وزارت اقتصاد انشالله میتونیم عملیاتی بکنیم، اینه که بتونیم وام های ارزان قیمتی رو برای مردم از محل توثیق سهام ایجاد بکنیم و عواید سهام از جمله بحث سود سهام رو بتونیم با شفاف سازی بنگاه های اقتصادی و افزایش بهره وری در اون بنگاه ها افزایش بدیم، به نحوی که مردم ترجیح بدن که در واقع این دارایی رو نگهداری بکنن. انشالله تا پایان سال سعی میکنیم با هماهنگی که در انجام میشه خروجی شروع شورای عالی بورس ارائه بکنیم. بعد از تأسیس شورای عالی بورس هم طبعا انشالله اجرایی خواهد شد و مردم انتفاعشون رو میبرن.
درسته، خیلی متشکرم آقای حیدری، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشوری سهام عدالت، در خصوص بایدها و نبایدهای آزاد شدن فروش سهام عدالت. ساعت 12:31 و همچنان با شما هستیم با رویداد از رادیو گفتگو. اما بحثی که میخوایم بهش بپردازیم بحث تورم در اجاره بهای مسکنه که خیلی از شنوندگان شاید باش دست و پنجه نرم کنن، از جمله خود من و همکارانی که الان در پشت صحنه هستن، در استودیو حضور دارن. بحث اجاره بها و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران. آقای اسماعیل زهی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبت خودم خدمت جناب عالی و تمام همکاران و عزیزان که صدای بنده را دارم عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشه. آقا وزارت راه شهرسازی که فعلا وزیر نداره، بعد این سیاست‌های مسکن فکر می‌کنین چقدر تو بحث اجاره بها اثر گذاشته؟ اصلا اثری داشته نداشته؟
اول خدمت شما عرض می‌کنم وزارت راه یه وزارت بلد عریض و تذیریه در واقع، متاسفانه با توجه که هم رئیس جمهور در واقع نظرش این بود که سالانه یه میلیون واحد ساخته بشه، هم خود وزارت کنه، متاسفانه عملی نشده و نخواهد شد.
آخه به خاطر اینکه آقای دکتر چون وزیرش دل در وزارت نفت داشت.
شما حقیقتش واقعیتش زمانی که آقای مهندم از شفای کامل برای جناب آقای قاسمی خدمت شو عرض میکنه، خوبیشون در برنامه هاش خودتون دیدی، همه مردم هم ملاحظه کردن، دیدن که ایشون بیشتر در برنامه هایی که ارائه میداد مال وزارت نفت بود. یعنی اینو میتلبید که قبلا شاید با یه آواز صحبت کرده بودن در بحث وزارت نفت. در بعدشون ورود شما وزارت راه و شهرسازی متاسفانه منفور بود، هم در بحث مسکن هم در بحث راه ها. ما اگه یه نگاه بکنیم در واقع در بحث عمل کردی پس رفت داشتی ولی پیشرفتی حاصل نشده. آیده تا خب در بحث اجاره وقتی یه وزارت خونه هم وزیر داشته هم نداشته، هم بتون متولی در واقع این سامانه بوده، به صورت خودسرانه در واقع متاسفانه افزایش و تورمی که در بحث اجاره بها و همچنین در بحث قیمت مسکن بود، اگر ما بیم بررسی بکنیم یک کارمند شاید بیش از 60 سال نتونه صاحب خونه‌ای بشه، مگه عمرش رو بذاره که در واقع بعدی سالها نسلم بدونه من فکر نکنم صاحب خونه بشه با این روی کردی که در حال حاضر هست.
درسته.
چون از طرفی بانک ها هم کاری نمی کنن، بانک ها در واقع همه الان افتادن، قبلا تو بحث بنگاه های اقتصادی بسه مسکن خرماز گذاری می کردن، بعد از این که در واقع مجلس مصوبه ای داد که در واقع در واقع خانه های شیک و لوکس در واقع مالیات گرفته بشه، همه الان اصلا در بحث پتروشیمی های در واقع ورود پیدا کردن، خریداری میکنن، یعنی به نوعی بانک ها از این شاخه به اون شاخه میپرن، یعنی هر جا که در مجلس میخواد یه دولت جلوش بگیره در واقع میره سرمایه‌گذاریشون تو پروژه های دیگر انجام میدن. طبق قانون هم شما میدونی سالانه اینا 20% میتونه از اعتباراتشون تو بحث مسکن هزینه بکنه، اینم که بیشتر در واقع میدن به نور چشمی. متاسفانه باز روالی که از وزارتخانه که الان بدون وزیرم هست و طرف قبلا وزیرم که بنده خدا بود در واقع بلی معاونینشون زیاد تکلیف نمی کردن در واقع صحبت هایی شد، پس می طلبه که یک اراده جدی بشه، وگرنه ما با این تفاصیل که پیش بریم من فکر می کنم در سالهای آتی خیلی با موضوعات و مشکلات عدیده در بحث اجاره با هم همچون در بحث مسکن خواهیم بود.
آره دیگه آقای دکتر، چون بخاطر مثلا یه وام یکی میخواد بگیره الان کلی بحث ضامن و اینا داره که حالا اون به کنار، و یه بحثی هم هست که به قول شما الان میگین که معاونین وزیر هم مثلا حرفش رو نمیخوندن، شاید علت اینه که اون وزیر از بدنه اون وزارتخونه نیومده.
من بالاخره همه نمیخواستم بگم در واقع، چون بیشتر یه آتش وزیر که دفتر جمهور هست خوبی در اسلام شهر در شوراهای عالی و استانها زده بود که هر کسی نمیتونه بذاره بره. واقعا خیلی از وزارتخونهایی که ما داریم میبینیم واقعا در حد لولشون در حد این وزارتخونه ها نیست.
خب مهم هم از اونی که اون وزیر رو میذاره بگه آقا این این وزیر به اون وزارتخونه میخوره یا نه دیگه
نمیخوره. آقای رستم قاسمی شاه در نفت در واقع موفق بوده، ولی در بحث ترام شهرسازی متاسفانه جزء ناموفق ترین وزرایی بود که بعد از انقلاب اومده بودن، خب آرای خوبی هم بهشون دادن، ولی واقعا تیمی که باید باشه همراهی میکردن تیمی بود که جای مختلف ایشون شاید مثلا داده بودن، ولی نمیتونست کارا رو انجام بده. همه پروژه هم در نوعی خوابیده بود. شما الان تو بری تو بحث عمرانی مگه جایی که رئیس جمهور محترم در سفری در اون استانها داشته باشه بتونه تعمیل اعتبار بکنه، وگرنه اکثریت پروژه هم متاسفانه خوابیده. اینه میتونه کسی که میخواه مسند این وزارت خونه رو بهده بگیره حتما کسی باشه که در واقع کننده این کار باشه.
الان به قول معروف صحبتی شده درباره وزیر جدید که بخوام معرفی
بشه؟ در حال حاضر میگم اون از زنهای مختلفی هست، ولی فعلا در حال حاضر به جمهور کسی رو معرفی نکرد.
بعد آیا اصرار داره مجلس که آقا یه وزیر از دل همون وزارت خونه؟ بالاخره تو این وزارت خونه ما کلی مدیر میانی کارشناس خبره هست که بخواد کارو دستش بگیره.
حتما در واقع ما ملت بزرگیرا آنقدر در واقع کارشناس داره که میتونه وزارت خونه رو به چرخونه از بدن خود وزارت خونه اگه انتخاب بشه که خیلی بهتره.
چون یه وزیر از خارج از وزارت خونه بیاد تازه بعد چند ماه طول میکشه بعد ببین اصلا چند تا ساختمون داره.
تازه ما چون نزدیک 20 معاونین داره در واقع مختلف، در واقع نیازه که کسی که از بدنه باشه در واقع آشنایی کامل داشته باشه که در واقع بتونه در واقع جمع جور بکنه وزارت خونه رو. ما امیدواریم که واقعا از بدنه انتخاب بشه.
آره چون واقعا این بحث اجاره بها خیلی داره اذیت میکنه مردم رو، هم حقوقا خیلی بالا نیست، تورم هست و این صابخونه های محترم هم خیلی دل نمیسوزونه.
حالا میگم شما این بحث جهش توریزم و اسکن لحاظ بکنید میبینی که روز به روز تورم مسائل ساختمانی در واقع میره بالاتر. بس
بله
18% باشه کسی هم نمیتونه در واقع وام با پرداختش هم انجام بده.
بله اصلا میگم وام که اصلا ما مشکل ضامن وام داریم، یعنی اگه وام هم باشه
نظر من شهاده شخصی بنده که اگر بدنه انتخاب بشه خیلی بهتر از اینه که تنظیم در واقع پیر بره.
خیلی متشکرم آقای
حسین،
خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشین، سلامت باشین. گفته او کردم با جناب آقای اسماعیل حسین زئی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون عمران، در خصوص تورم در اجاره بهای مسکن در سایه نبود وزیر در وزارت راه و شهرسازی. خب در این بخش از برنامه رویداد میخوایم یه نگاهی بندازیم به سرمقاله های روزنامه های مهم جهان با اجرای جناب آقای آلبرت کوچوی.
این اکانس یک نگاه به روزنامه‌های جهان. آخرین قطره خون عکسی است از انبوه جمعیت در تظاهرات در پاکستان در روزنامه انگلیسی دیلی میل. خبر می‌گوید انبوه معترضان برای پشتیبانی از عمران خان به خیابان‌ها آمدند. نخست وزیر از تخت پایین آمده پس از رهایی از سوء قصد به او با خشم بازگشته میگوید تا آخرین قطره خون خواهم جنگید. در میان جماعت به اعتراض آمده در اسلام آباد میگوید برای برپایی انتخابات زود هنگام میجنگم. او خواهد کوشید تا حزب خود را از مجلس های منطقه‌ای بیرون بکشد. پول در آسیب عکسی است از اسکناس های انگلیسی انگار در پرواز در روزنامه فاینانشال تایمز. عنوان گزارش میگوید کارشناسان هشدار میدهند پول انگلیس آسیب پذیر است و در راه سقوط بیشتر. برگزیت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، همگیری ویروس کرونا، لحظه سختی بر تجارت و سرمایه گذاری در انگلیس گذاشته است. اقتصاددانان نگرانند که اثرهای آن لرزه بر بورس هم تکان دهنده باشد. طوفانی که از فراز بانک مرکزی انگلیس گذر خواهد کرد. پادشاه ترامپ. روزنامه‌های آمریکا به تمامی به پیشواز 2024 سال انتخابات رئیس جمهوری آمریکا رفتند. USA Today میگوید حالا دارد ران دسانتیس برای هواداران ترامپ شاخوشانه میکشد. هواداران او یک به یک به صف میشوند. ایلان ماسک میلیاردر صاحب آمازون و اکنون توییتر هم که ترامپ را بیشتر پشتیبانی کرده بود میگوید اگر ران رقیب ترامپ به انتخابات 2024 بیاید او را پشتیبانی خواهد کرد. عکس روزنامه فاینانشال تایمز در انگلیس کنایه‌ای به ترامپ میزند. در خانه ترامپ در مارالاگو، آنجا که مورد یورش FBI بود برای یافتن اسناد محرمانه کاخ سفید. خبر میگوید در دربار مارالاگو هنوز پادشاه ترامپ حکمرانی میکند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز جهان.
بله، ممنون از جناب آقای آلبرت کوچویی برای تهیه این بخش که خیلی بخش جذابیه و میفهمیم که در دنیا هم چه خبره و چه نگاهی دارن به موضوعات بین المللی. 162 یکی از راه‌های ارتباطی میان ما و شماست. میتونید نظرات خودتون رو در برنامه رویداد، در واقع برنامه رویداد به 162 اطلاع رسانی بفرمایید. اما همچنان ما در جام جهانی قطر 2022 حضور داریم و فردا یک بازی بسیار مهمی داریم، بازی با آمریکا که آمریکایی هم یک جنگ روانی رو راه انداختن. وبسایت رسمی آمریکا در معرفی رنکینگ فعلی پرچم ایران رو بدون الله ثبت کرده بود که با شکایت حقوق ایران مواجه شد و بعد حالا درست کرد. سرمربیشون یک سری اظهار نظر داشت که با واکنش های کیروش مواجه شد و درباره همه این حواشی میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای هادی ثروتی. آقای ثروتی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و مردم عزیز رحیم و بصیر ایران اسلامی. عرض سلام ادب
زنده باشه. آقای ثروتی، این جریان از کجا داره هدایت میشه، این جنگ روانی که علیه تیم ملی فوتبال ایران را افتاده؟
البته این جنگ روانی شگرد آمریکایی هاست. آمریکایی ها اگر ما یه پیشینه ازشون داشته باشیم، خب در واقع به این نقطه میرسیم، علی‌رغم اینکه جان لاک بنیانگذار انقلاب آمریکا رو اخلاق و مذهب خیلی تاکید داشت و جامعه آمریکا رو یه جوری نمود میداد که این جامعه مذهبی، جامعه اخلاقی است و ما تلاشمون این هستش که نمیدونم با پشتوانه صلح و آزادی و دموکراسی جامعه رو به یک سمت ببریم که انسانها رو متمدن کنیم. الان در میانه دیدگاه اخلاقی جکسونیزم، هامیلتونیزم و در واقع ویلسونیزم مونده، آیا اخلاق رو رعایت کنن یا با اقدامات روانی، دروغ، پراکنی، حمایت های بیچون و چرا از جریان های مخالف هر نظامی سعی کنن یه جوری جامعه رو به هم بریزن یا جوامع رو به هم بریزن. رفتار این روزای آمریکا به نظر من از روی استیصال هستش، وگرنه اونا که مدعی به اصطلاح قانونمندی و مقررات و اینا هستن، چرا باید این رفتار رو انجام بدن؟ به نظر میاد این رفتاریه که عقبه یا پشتوانه روانی داشته باشه و این حرکت نشون میده که علیرغم اینکه آمریکایی از انواع جنگ نرم که موضوع الان بحث اصلی ماست دارن استفاده میکنن و کردن، موفق نبودن. و این نشوندنده این هستش که این حرکت اینا نشوندنده این هستش که متاسفانه آمریکایی ها کم ظرفیتن، بی ظرفیتن و یا ترسیدن از اینکه سربازی فردا ببازند.
درسته. حالا ما بحث پیگیری حقوقی رو باید چطور انجام بدیم؟
ببینید، سازمان های بین المللی به یک نوعی در قبضه قدرت ها هستن، خصوصا آمریکا نفوذ زیادی در اونجا داره. ما البته اقدامات خودمون رو باید بکنیم، به دنیا هم بفهمونیم که ما خواسته ها، مطالباتمون و اقداماتمون قانونی است و در واقع اقدامات غیرقانونی آمریکا رو در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها منکوب کنیم. ولی شما میدونید که سازمان های بین المللی هم یک شعبه از در واقع دفاتر حقوقی آمریکا هستند و تا حالا خروجی مناسبی نداشته، مگر ما در مثلا بیانیه الجزایر که ما رفتیم این کار را انجام دادیم و همه دنیا هم میدونستن به قول آقا مگه وظایف و تکالیفشون انجام داده آمریکایی ها. در همین افغانستان کنار ما که جبهه متحد در واقع وجود داشت و آمریکایی ها از روی استیصال اومدن به قاسم سلیمانی و دیگران اومدن التماس کردن، به ایران التماس کردن که کمک کنید علیه طالبان وایسیم، مگر به وعده هاشون عمل کردن؟ در همین برجام به قول آقا مگر عمل کردن؟ بنابراین زیاد نمیشود روی این فراز و نشیب ها از طرف سازمان های بین المللی حساب کرد، ولی ما باید کار خودمون انجام بدیم. چرا؟ چون نظام ملل در حال تغییر و تحول، معادلات قدرت در نظام ملل به هم خورده. میشود عرصه بروز و ظهور ایجاد کرد، حتی اگر که خیلی هم لازم باشه در آینده قدرت های جدید میتونن معادلات رو در آمریکا تو عرصه های همین سازمان های ملل یا حتی سازمان ملل هم به هم بزنن. به نظر من حالا لازم شد در آینده من رفرنس هاشم به شما خواهم
انشاءالله. فقط این فضا سازی علیه ایران خب خیلی زیادگی تو این روزها در جامعه جهانی
طبیعیه. اینا در کنار جنگ نرم برخورد ترکیبی، جنگ ترکیبی که با ما دارن میکنن، سعی میکنن به لحاظ روانی جامعه ما رو دوچاره به خلل و نقصان استیصال بکنن، امید از جامعه ما بگیرن. ولی میبینید همه مردم الحمدلله اومدن تو خیابونها، تو میدونها جشن و پایکوبی کردن و انشالله فردا جشنشون کامل میشه. انشالله من چه خودم فوتبالی هم میدونم که عرصه فوتبال الان چجوری خواهد بود. خوب بچه ها بازی کنن، دو سه تا گل میتونن با آمریکایی ها بزنن مثل قبل، خلاصه اینها رو خورده به قول بچه های فوتبالی بتره کنن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای ثروتی، روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص جنگ روانی آمریکا با ایران در آستانه یک دیدار حساس در جام جهانی 2022 قطر. خب یک سری بزنیم به اخبار ببینیم که چه خبر هست. میتونید به سایت رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایید و اخبار رو از اون طریق هم پیگیری بفرمایید. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد بازداشت و پیگرد قضایی ماموران خاطی مالیاتی. آقای داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بازداشت و پیگرد قضایی یک مأمور خاطی مالیاتی شاغل در یکی از ادارات کل امور مالیاتی استان تهران با همکاری پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ به اتهام دریافت مجموعاً 52 میلیارد ریال رشوه خبر داد. درمان 70 بیماری صعب العلاج با پیوند سلول‌های بنیادی خونساز. این خبر رو آقای دکتر امیرعلی حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه روزنه رادیو گفتگو خبر دادن و گفتن که علم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در ایران سال‌هاست که گسترش یافته و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز نیز تقریباً در سراسر ایران پخش شده است. آقای پیام پرندا مشاور بین المللی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با رادیو گفتگو گفته که دولت در حوزه امنیت انرژی راهبرد تعریف کنه. در شرایط کنونی صرفاً نباید به دنبال سرمایه بود، چرا که نخست باید سیاست مشخصی در حوزه امنیت انرژی و منافع مشترک با کشورها تعریف کنیم تا ضمن جذب سرمایه از خام فروشی نیز جلوگیری شود. چشم دریا به ربات‌های دریایی ایرانی روشن شد. دکتر محمد رضا هدایتی رئیس هیئت مدیره پژوهشگاه وزارت ارتباطات در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو گفتن که امروز جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای منحصر به فرد و هوشمندسازی شده در حوزه صنایع دریایی دست یافته که شوک عظیمی به جهان و سردمداران تحریم کننده ایران اسلامی وارد کرده است. آقای هدایتی گفتن که ما امروز از ربات‌های دریایی در حوزه نظامی و صنایع دفاعی نیز استفاده‌های هدفمند و گسترده‌ای داریم که طی سال‌های گذشته و بنا به تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران از آنها محروم بودیم و طی 25 سال اخیر فعالیت‌های علمی پژوهشی بسیاری در این حوزه داشتیم و خوشبختانه توانستیم به حدود 8 کشور در جهان نمونه های خاصی از خروجی این پژوهش ها و دستاوردهای علمی حوزه صنایع دریایی رو صادر کنیم. آقای روح الله رازینی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم گفتن که رویکرد ارزیابی مؤسسات آموزشی ایجابی و هدفمند است و ما در تلاشیم که نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزشی رو با یک رویکرد ایجابی و مثبت برای دستگیری از مؤسسات و نه مچگیری انجام دهیم. خیلی ممنون که شنونده برنامه امروز رویداد رادیو گفتگو بودین. باز هم تبریک میگم 7 آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو. به همین مناسبت هم امروز همکارانم در برنامه بدون خط خوردگی گفتگوی دارن مستقیم با امیر دریادار ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که دعوت میکنم راست ساعت 19 شنونده این گفتگو باشین. خیلی متشکرم. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. به اتفاق همکارانم از همگی شما خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما هموطنان گرامی در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو باشیم. با ما همچنان همراه باشید.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جان جهان.
خودتو قرار گرفته. سانتو انجام شد. روی دروازه. موقعیت کیمینا به گل. توی دروازه. توی دروازه. حساب کار 1-1 میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه. توی دروازه. بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون.
کریم انصاری پرد میزنه. روی پاتریش رو توی دروازه. گل برای ایران. ایران 1 پرتغال 1.
سخنات جنیمه گلی زاده. همه رو جا میزنه. باید بزنه دیگه. گلی زاده چه گلی. چه گلی میزنه. علی گلی زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردالارا ترکا بلوچ و تاتیوگی، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده. فرزند ما سهراب، ما رو چه به عاشق.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.